شاید یکی دو جلسه بیشتر نمونده باشن این دوره، البته خیلی فرصت کوتاه بود و ما در این فرصت اندک کوشیدیم که حداقل با مقدمات این مقوله، یعنی شعر معاصر، بیشتر آشنا بشیم. در نشست‌های پیشین به طور کلی راجع به ویژگی‌های شعر مشروطه، نوآوری‌های مشروطه و بعد نیما و ابعاد نوآوری نیما در نظر و عمل، پس از اون به شاگردان نیما، شاعران و شارحان مکتب نیما مثل اخوان ثالث و احمد شاملو پرداختیم. امروز انشاءالله اگر برسیم در باب سهراب سپهری اندکی سخن میگیم. البته هنوز حرفایی هست که گفتنی می نماید و بسیار حرفا هست در مورد نیما و اخوان و شاملو و شعر معاصر به طور کلی، ولی چون بنا رو بر اجمال گذاشتیم که حداقل برسیم به یک اشاره به همه شاعران جریان ساز و صاحب سبک این دوره داشته باشیم، به همین اندک بسنده میکنیم و اونها رو به فرصت دیگه میذاریم. سهراب سپهری یکی از اون شاعرانی است که نیما یادتون از گفته بود من رودخانه ای هستم که از هر کجای اون میتوان آب برداشت. نه، هر کدوم از اینا به سهم خودشون و به میزان فهم خودشون از این رودخانه آبی برداشتن و خودشون جویباری شدن. چون که دیدید مثلا اخوان ثالث یک جریان خاص در شعر نیمایی ایجاد کرد، احمد شاملو یک جریان خاص ایجاد کرد، سپهری هم صاحب یک سبک خاص و جریان خاصی در شعر پس از نیما. شاید یکی از شاعران شاخص و مشخص صاحب سبک در شعر معاصر، یکی از برجسته ترین هاش همین سهراب سپهری باشه که زبان و ذهن و شیوه خاص خودش داره. یعنی شما اگر شعرش رو در یک جایی ببینید افتاده بدون اسم هم میتونید تشخیص بدید که این از سهراب سپهریه. از جهتی هم شاید برخی از کاستی هایی رو که در جریان شعر نیمایی بود سبک سهراب سپهری جبران کرده باشه. اگه یادتون باشه نیمایشیش خیلی روی عینیت شعر، روی ابجکتیو بودن شعر تکیه میکرد و تأکید داشت، یعنی اصرار داشت که شعر رو از این حالت سوبژکتیو و درونی باید در بیاریم و یک شعر عینی و واقع گرا بایستی بگیم. همین تکرار و تأکید اگرچه لازم است برای اینکه این سبک جدید پا بگیره و در برابر اون همه ذهنی گرایی که در ادبیات کلاسیک ما بود چه در ادبیات غنایی ما، چه در ادبیات عرفانی ما. شاید تأکیدهای نیما لازم بود، اما به نظر میرسه که نیما بیشتر به کفه عینیت تأکید داشته و شعر رو از اون حالت شهودی و درونی یه مقداری دور کرده. شاید جریانی مثل شعر سهراب سپهری لازم بود تا این تعادل رو ایجاد کنه، اگرچه خود سهراب سپهری هم از این ور خیلی درغلطیده، یعنی خیلی در اون گرایی و ذهنیت خودش و دنیای ذهنی و ایدئال و روحانی که برای خودش فراهم کرده غرق شده، ولی این برای ایجاد تعادل شاید لازم بود، برای اینکه شعر با نیما و پس از نیما مخصوصا با جریان‌های روشنفکری و رئالیسم سوسیالیستی که متأثر از انقلاب اکتبر روسیه بود خیلی مادی شده بود تفکر درباره شعر و شعر، و وجود جریانی مثل سهراب سپهری شاید کمکی کرد به این تعادل، یعنی اون کفه شهودی شعر رو سنگین تر کرد. البته نمیخوایم بگیم که نیما و شعر نیما از کشف و شهود خالیه، غرض ما تأکید فراوان است که نیما بر عینیت داره، همچنان که نمیخوایم بگیم که سهراب سپهری شاعریست عارف یا درونگرا یا حتی گفته عرفان محض. اینجا ما در واقع بحث شاعر رو از شعر جدا میکنیم. درست است که شواهد و قرائنی وجود داره که ما در مورد شخصیت شاعر، جهانبینی شاعر، ایدئولوژی شاعر، هستی شناسی شاعر قضاوت کنیم، ولی بیشتر ما ترجیح میدیم که به شعر اونها بپردازیم و اینکه آدم ها در زندگی خصوصیشون چه گفتار و رفتار و کرداری داشتن نه در امکان ما هست که این قضاوت ها رو دقیق انجام بدیم. بله اخبار و شواهدی هست، ولی اصولا در جلسه مثل جلسه ما جای پرداختن به این موضوعات نیست. فعلا اون کاری ندارم به نظریه مرگ مؤلف، هرچند که اون یه نظر امروزی هست که میگن مؤلف بعد از اینکه اثرش آفرید دیگه مرده و نیت اصلی و معنای اصلی اثر و تفسیر نزدیک به متن اینا همه بیهوده است، برای اینکه ما نمیتونیم بفهمیم که معنی اصلی اثر چیست، نیت اصلی نویسنده چیست. ما فقط با یه متن روبرو هستیم که خواننده میتونه اون رو از نو بیافریند. خواننده به جای اینکه اون رو بخونه داره اون رو مینویسه در واقع. فعلا به این کار نداریم. میخوام این رو بگم که این آبی که سهراب از رودخانه نیما برداشته از اون قسمت شهودی و درونگرای این رودخانه هست. این رو هم از کجا میگیم؟ از روی خود شعر سهراب، از روی نوشته های خودش، از روی یادداشت های خودش، از روی زندگی نامه خود نوشتش، از روی آثار دیگر غیر از شعرش. به هر روی سهراب سپهری در 1307 در کاشان متولد شد و خودش در زندگی نامش مختصراً وضعیت و حال هوای زمینه و زمانه تولد خودش رو توضیح داده، مخصوصا در این کتاب هنوز در سفرم که یاد داشته است که خواهر سهراب سپهری جمع کرده و اتاق آبی که یاد داشته است گویا میخواسته اینا رو تبدیل به دو سه تا کتاب بکنه و نرسیده، فقط یه تیترایی رو یادداشت کردی که بعدا این رو کار بکنم. مثلا این اتاق آبی شامل سه نوشته است، یکی خود همین اتاق آبی که خاطرات کودکیش، یه اتاق آبی داشتیم در خونمون اینجوری بود اونجوری بود، یکی معلم نقاشی ما که بیشتر نگاهی است به اوضاع هنر در اون دوره تحصیل ایشون، یکی گفتگو با استاد که بیشتر محصول دوره دانشجوییش هست به نظر من و مطالعاتی که در هنر شرق و غرب داشته، چون میدونید که سهراب سپهری علاوه بر این که شاعر بود نقاش خوبی هم بود، یعنی از معدود هنرمندان است که هم شاعر خوبی بود هم نقاش خوبی بود و شاید بیش از تلاش شعریش تلاش هنری نقاشی براش مهم بود، نمایشگاهی که شرکت میکرد در اروپا و آمریکا و غرب و شرق و پاکستان و هندوستان و افغانستان و توکیو و خیلی در تب و تاب و جستجوی یافتن سبک خاصی در نقاشی و در شعر بود. چرا که در این گفتگو با استاد هم میبینید اظهار نظرهایی میکنه راجع به ویژگی های هنر ایرانی، هنر ژاپنی، هنر چینی و هنر غربی. اون بحثی که در مورد تقارن کردم اگه یادتون جلسات اول، که در هنر ایرانی و در شعر ایرانی یکی از ویژگی های اون تقارن هست، در اینجا هم خیلی بهش میپردازه که اگر دوست داشتید بعدا میتونید مطالعه کنید اگر نکردید. پس از 1330 که اولین مجموعه شعرش مرگ رنگ رو منتشر میکنه و پس از اون زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، شعر بلند مسافر حجم سبز و در 1356 انتشار 8 کتاب، یعنی همه این کتاب ها رو هم دیگه جمع میکنه و اسمش میذاره 8 کتاب همراه با یه مجموعه به نام ما هیچ ما نگاه و در 1359 اول اردیبهشت در بیمارستان پارس تهران در می گذرد و در امامزاده سلطان علی در قریه مشهد اردهال مدفون میشه. تا چنانچه گفتم سهراب سپهری با توجه به شواهد و قرائنی که در آثار شعریش هست و در آثار نثریش، مطالعات فراوانی داشته در عرفان شرق، در هندویزم، در بودیزم، در عرفان اسلامی، اما به این معنا نیست که شعرش شعری تعلیمی که مثلا عرفان رو آموزش میده، بلکه دریافت‌ها و حس‌های خودش رو در زبان و بیان خودش ریخته و به شعر در آورده. یعنی اصلا دنبال این نباشید که شعر سهراب سپهری رو مثلا بر اساس اصطلاحات عرفانی یا معنی اونها در واژه‌نامه ها و فرهنگنامه های عرفانی پیدا بکنید، مثلا بگید ببینیم قبض و بسط کجاست، طلب و عشق و معرفت و توحید و فقر و فنا و استغنا و اینا در کجای آثارش هست. یعنی یک عرفان کلاسیک و اصطلاحی رو دنبالش نباشید، بلکه حس عرفانی که یک حس مشترک هست میان انسان‌ها از شرق تا غرب، از پیش از اسلام تا پس از اسلام، و اون رو مکتب‌های عرفانی هر کدوم با زبان خاص خودشون و فرهنگ خاص خودشون آمیختن و بیان کردن. بنابراین وقتی میگیم سهراب سپهری اهل شعر درونگرا یا عرفانی بود، به این معنا نیست که ما میتونیم با یک فرهنگ راهنمای اصطلاحات عرفانی شعرش رو تفسیر کنیم یا معنی کنیم، بلکه دریافت شاعرانه او، حس‌های شخصی او و دنیای شخصی که برای خودش ساخته بود چنین دنیایی بود، دنیایی لطیف، زیبا، دارای وحدت، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، که اینا همه محورهای عرفان شرقی و عرفان اسلامی هم هست. یعنی اندیشه هایی مثل نظام احسن. نظام احسن یعنی چی؟ یعنی لیس فی الامکان ابدع مما کان، در عالم عالم آفریدن نتوان به از این رقم کشیدن. بنابراین این اندیشه رو ممکنه شما در سهراب سپهری به زبان خاص او بیابید. یا اصالت داشتن وحدت و اینکه کسرات نمودی بیشتر نیستن، یا زدودن غبار عادت. بنابراین این اندیشه های مهم عرفانی رو شما در شعر سهراب سپهری با همون شعریت خاص خودش، نه اینکه عرض کردم با عنوان یک اصطلاحات عرفانی با زبان خاص عرفای کلاسیک، مثلا وقتی که میگه بال حاضر جواب تو از سؤال فضا پیش می افتد، انگار که در فضای سؤالی هست که بلا فاصله بال پرنده با اون جواب میده. یعنی اینا پرسش و پاسخی، دیالوگی با هم دیگه دارن، گفتگویی با هم دیگه دارن. یا وقتی که میگه و اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت. من نمیدانم که چرا میگویند از حیوان نجیبیست، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. این دنیای لطیف و آرمان شهری که سهراب سپهری در شعرش توصیف میکنه، باز تأکید میکنم که نمیخوایم بگیم این دنیا رو واقعا در زندگی عملیش هم چقدر داشته یا نداشته، این کار ما نیست. شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، تا نسیم آتشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید. یعنی دنیای اینجوریه که انگار آتش نشانی داریم، یعنی سازمان آتش نشانی باران همچی که بفهمه که برگی احساس تشنگی کرده قبل از اینکه خودش بگه این به سراغش میره. چه دنیای لطیف و زیبا و عارفانه‌ای و در این حال کودکانه‌ای که سهراب سپهری ساخته در شعرهاش تصویر شده، این دنیا. و همین باعث تشخص او شد در زمانه‌ای که شعر سخت ادعای روشنفکری و تفاخر به الحاد و کفر و زندقه می کرد و اصلا یک جور افتخار بود که شاعر پشت پا بزنه به همه باورهای سنتی. یه شاعری هم پیدا شد بدون جنجال گفت که من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستی سرب. اینگاه در یک نماز جماعت عمومی که مؤذنش باد گلدسته هاش سربند و همه در حال سپاس و ستایش و نمازند، همون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، منتها به زبان خاص خودش. یا خلاف آمد عادت مثلا که باز از اندیشه های عرفانی هست، حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن، آنچه خلاف آمد عادت بود غافل سالار سعادت بود. یعنی یک اندیشه عرفانیست که غبار عادت رو بزداییم از مسیر تماشا، به قول سهراب سپهری غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست و فاصله بین مدرک و مدرک رو ورداریم، یعنی اشیا رو در شاعر حلول بدیم و شاعر رو در اشیا. بنابراین در چنین دنیایی که کاملا شاخص و متشخص هست و بسیار شرقی تر کرده اون شعر نیمایی رو و جهت ایرانی تر، مثل اخوان سالس که یک جور ایرانیش کرد، ایرانی ترش کرد، نه اینکه ایرانی، چون خود نیمان نوآوری ها رو ایرانی کرده بود، در واقع بومی کرده بود، و شاملو به گونه دیگر و سپهری به گونه دیگر. اگه یادتون هست اشاره کردم که همه کسانی که در شعر معاصر صاحب جریان و عنوان خاصی هستند و سبک کاملا آشکار و برجسته‌ای دارند، ممکن است خیلی ویژگی مشترک داشته باشن، ولی یک ویژگی عمده مشترکشون چیه؟ اینه که هم در شعر و قواعد و قوانین شعر کلاسیک ذوق‌آز بودند و تمرین کردند و هم از فضای امروز بهره بردند. یعنی هیچ کدوم نیستن که برخلاف برخی از تصورات چه خیال میکنن مثلا نیما در اثر ناتوانی در سرودن شعر کلاسیک بود که به شعر نو روی آورد، یا شاملو به خاطر ناتوانی در اوزان عروضی و قافیه بود که به شعر سپید روی آورد. غافل از این که ناتوانی ناتوانیست و هیچ وقت از ناتوانی توانایی پدید نمیاد. به هر حال شاعری قبول داری که توانایی یا نه، حالا چه شعر سفید باشه چه شعر سیاه باشه چه راه راه باشه، بالاخره یک مهارت یه تواناییه و هیچ وقت توانایی از ناتوانی بیرون نمیاد. این نکته ایست که نبایستی فراموش کرد. در خود همین زندگی نامه خود نوشتی که سهراب سپهری داره خیلی مختصر، میگه من در اداره فرهنگ کار گرفتم، آشنایی من با جوان شاعری که در اداره کار میکرد رنگ تازه‌ای به زندگیم زد. شعرهای مشفق کاشانی را خوانده بودم، خودش را ندیده بودم. مشفق دست من را گرفت و به راه نوشتن کشید. الفبای شاعری را او به من آموخت. غزل می ساختم و او سستی و لغزش کار را باز می گفت، خطای وزن را نشان می داد. اشارات او هوای مرا داشت، هر شب می نوشتم. این از یه طرف که یک شاعر تربیت شده انجمنهای ادبی مثل مشفق کاشانی رو در جوانیش دیده، بنابراین اون اشکالاتی که ممکن بود در وزن و قافیه و قالب و اینا داشته باشه خب اون بهش می گفت. از این طرف میگه من کار من نقاشی بود و کوفیمایی، اونجا بود که با منوچهر شیبانی برخوردم و این برخورد من رو دگرگون کرد. فردای اون روز نقاشی من چیز دیگری شد. نقاشی من خوب نبود، خوبترم نشد، در مسیر دیگر افتاد. از اون پس شیبانی رو بیشتر روزها میدیدم، با هم به دشت میرفتیم، نقاشی میکردیم، حرف میزدیم. شیبانی شعرهایش رو میخوند، از نیما میگفت، به زبان تازه شعر اشاره میکرد. یعنی این از اون ورش، اینم از این ورش. پس اونایی که تونستن این دو رو با هم جمع کنن، ترکیب کنن، موفق بودن. وگرنه سپهری میدونید منتسب به چه جریانی بود؟ عضو چه گروهی بود؟ در واقع بعد از اینکه نیما نوآوریاشو کرده بود یک گروهی جمع شدن که رهبرشون هوشنگ ایرانی بود و چند تا نقاش و هنرمند دیگر، یه مجله‌ای به نام خروس جنگی را انداختن. این خروس جنگی هم که از اسمش برمیاد خیلی جنگی بود، یعنی کلاسیک ها، سنتی ها، رومانتیک ها، محافظه‌کارا، میان روها، همه رو نقد میکرد. حتی شعر آزاد نیمایی رو که زمانی همه کفر میدونستن و خیلی تند رو میدونستن، اینا یک بیانیه انتشار دادن، نامه نوشتن که نیما علی‌رغم این که پیشتاز و پیشگام هست ولی شعرش دچار رکود و جمود شده و خودش عقب مونده از قافله نوآوری، کما این که برداشته برای یک شاعر که شعر سفارشی میگفته مثل اسماعیل شاهرودی که معتقد به تعهد اجتماعی هست مقدمه نوشته و به او شادباش گفته. بنابراین اینا نیمار هم قبول نداشتن از فرد تندروی. به تن و تن گاهی از اونا به بار کبود میدود جیغه به نفس میکشد یاد میکنن دیگه، هر کی میخواد بگه هوشنگ ایرانی یا اون جریان های تندرو که متأثر از سورئالیسم فرنگی بودن، یعنی فراواقع گرایی، و در پی این بودن که شعر رو از تعهد و سودمندی اجتماعی برهانن. میگفتن هنر برای هنر باید باشه، و همین دلیل مخالف رئالیسم سوسیالیستی، مخالف هر گونه تعهد اجتماعی بودن، و از این جهت هم بود که با نیما بیشتر مخالفت میکردن. حالا تصورش بکنید، خود هوشنگ ایرانی البته به دلایل فراوان از جمله نداشتن مایه و پایه کافی در شاعری و سنت‌های شعری نتونست اثر درخشانی بیافرینه، ولی از همین جریان یخرج الحی من المیت شد. یعنی یک سهراب سپهری همه اون امکانات بالقوه رو به فعلیت درآورد و رنگ و آهنگ دیگری بهشون بخشید و از اون جریان یه جریان سالم و زلال و شفاف پدید آورد. شاید باور کردنش دشوار باشه که شعر سهراب سپهری مثلا فرزند اون جریان باشه، ولی به دلیل اینکه این تربیت ذوحیاتینی رو، دوزیستی رو داشت، یعنی هم در شعر کلاسیک و هم در آرا و اندیشه های نو مطالعه کرده بود، تونست اینا رو با هم دیگه، خودش البته ذوق شاعری داشت، یعنی اینا مهمه دیگه. شما اگه خیلی چیزا بدونید ولی پایه و مایه شاعری در شما به اندازه کافی نباشه، خب همه اون دانسته ها خیلی به کارتون نمیاد. برحال میخوام بگم که این ویژگیه که در همه شاعران نوپرداز بود، شاعران نوپرداز البته صاحب جریان، صاحب سبک، در سهراب سپهری هم بود. اگر برسیم که یکی دو تا از شعراشو بخونیم بهتر از حرف زدنه. تا اینجا هیچ کسی سخنی دارید، هر کی دارید بفرمایید. خب البته من میتونه کلی گفتم دیگه، خودتون تطبیق بدید. یکی دیگه ممکنه بگه یه نفر دیگه هم مثلا بررسی کرده. من کتابم دیدم، اشکالی نداره ما تطبیقی بررسی کنیم، ولی انطباقی خوب نیست. انطباق از باب انفعاله. انفعالم که میدونی یعنی چی؟ نمیدونید؟ انفعال یعنی این که متأثر از یک جریان باشید، به جای اینکه فعال باشید منفعل باشید. بنابراین تطبیقی اشکال نداره، یعنی بگید اون اینجوریه، این اینجوریه، اون اینجوریه، این اینجوریه. اما اگر بخوایم مثل اون اسطوره روسی بود که میگفت آدم ها رو میذاشت روی تختی، اگه کسی پاهاش درازتر بودن قطع میکرد، اگه کسی کوتاه بود اونقدر میکشیدنش تا اندازه تخت بشه. این میشه انطباقی. یعنی تطبیقی هیچ اشکالی نداره، یعنی شما میتونید هم مقایسه بکنید، بگید هفت شعر عشق رو در عرفان کلاسیک مقایسه بکنیم با شعر نشانی سهراب سپهری، در فلق بود که پرسید سوار رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت الی آخر. اما دقیقا واقعا نمیشه گفت که خب طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فخر و فنا به همین ترتیب کجای این مرحله هستن. مثلا میگیم خانه دوست کجاست، در فلق بود که پرسید سوار، پرسید رو بگیم طلب، یعنی جستجو. بعد عشقش کجاست؟ همش عشقه. حیرتش کجاست؟ مثلا میگیم که و تو را ترسی شفاف فرا میگیرن، مثلا اونجا که اینجا این یوری به زور انطباق دادنه، ولی تطبیق اشکال نداره. مثلا بگید حالا مقایسه بکنیم، نمیخواستن سهراب سپهری که هفت وادی سلوک رو در اونجا ترک کنه. اون شعر یک جستجو و پرسش بی انتهاست که سیر و سلوک معنوی رو و سفر و سیر آفاقی نه انفسی رو تفسیر میکنه. بله اون از سورئالیسمش نیست. تو میتونی سورئالیست باشی ولی خیلی هم اجتماعی باشی، خیلی هم تعهد اجتماعی داشته باشی. اون به شخصیت خود شاعر، به ویژگی های اخلاقی خود شاعر و اراده و تصمیمی که گرفته. و شما اجازه بدید که هر گلی رنگ و بوی خودش رو داشته باشه. یعنی همه شعرا گل سرخی نباشن که چریکم باشن، همه شعرا حافظم نباشن که از همه ابعادشون متعادل و معتدلن. ما در گلستان بسیار درخت و پرشاخ و برگ و پرگل ادبیات فارسی هم خاقانی لازم داریم که در فرم بره تا آخرش، در محتوا هم در فرهنگ و اندیشه بره تا آخرش، هم ناصر خسرو لازم داریم که در شعر متعهد اجتماعی ایدئولوژیک بره تا آخرش. همه این گلها خوبن. همون حرف جناب آقای ادونیس که در یک جلسه کنگره‌ای بود برگزار شده بود، یک کسی برای اینکه تفرقه ایجاد کنه در بین شعرهای عرب گفت پس چطور شد که اون شاعر اومد همش از تعهد اجتماعی حرف زد و فلان و اینا، شما اومدید همش از فرم و هنر و اینا حرف زدید، چرا یک اندیشه ندارن عرب ها؟ گفت که یه جمله جالبی گفت بلافاصله بدون چیز قبلی، گفت اگر روزی برسد که سیاستمدارا همه یه حرفو بزنن دنیا بهشت میشه، اما اگر روزی برسه که هنرمندا همه یه حرفو بزنن دنیا جهنم میشه. یعنی همه بخوان مثل هم حرف بزنن. بنابراین اولا که شاعر اجتماعی و تعهد اجتماعی تنها به این معنا نیست که ما هی شعار بدیم و کارگران جهان متحد شوید، مثلا گرسنگان جهان متحد شوید، فقیر فقرا بیایید پدر بورژوازی و سرمایه‌داری رو در بیاریم، این میشه شعر اجتماعی. نه، ممکن است یک کسی یک قدم اونورتر تعهد رو ببینه. آیا اینکه کسی بگه آب رو گل نکنیم این دور از تعهد انسانیه؟ فقط چون که نگفته که مثلا آی چرا در ویتنام اینجوری شد، در هیروشیما اونجور شد، اونم شعرهای دیگه گفتم، چه اشکال داره؟ به همین دلیل نمیشود گفت که ویژگی شعر سهراب ناشی از سورئالیسمش بوده. نه، ناشی از شخصیت خودش بود. خودش هم آدم گوشه‌گیر و منزوی بود، در اونگرا بود و خیلی اهل جمع نبود، کما که در تمام عمرش یک مصاحبه هم نکرد هیچ وقت. عکس چپکی هم توی روزنامه ها و مجلات ننداخت که هی ساعت و حلقه طلاق و ایناش خودشون بده دیدی که مثلا چپ و راست میستادن. اهل این چیزا اصلا نبود. در این حال شعرش رو میگفت، تعهد اجتماعیش هم هیچ کمتر از شعرهای دیگه نبود، تعهد انسانیش، تعهد اخلاقیش. و بلکه شاید از بعضی شعرها که شعارش رو میدادن در عمل تعهدش بیشتر بود. یعنی منظورم هستید؟ ولی خب داد و بیداد نمی کرد، شعار را نمی داد، جنجال نمی کرد،